عليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا. خداوند در این شب جمعه بر ما نظری کند و دلهای ما را مستعد پذیرش حق نماید اجماعا. صلوات انشاءالله. همه ما اهل ذکر خدا و دعا و مناجات باشیم و در این ماه مبارک که فیض خداوند بر همه میبارد، بتوانیم کاسه دلهای من را گونه ای راست کنیم که بیشترین رحمت در آن ببارد. امیدوارم با دست پری از این ایام و لیالی بیرون آییم و روز عید فطر خطابی برای یکایک ما باشد که عید شما واقعا مبارک باشد. چون که عیدها بعضی وقتها تعارفی است، حقیقی نیست. چه بسا انسانهایی خیال میکنند که عیدشون مبارکه، اما چه عیدی؟ عیدی که انسان خودش رو عوض نکرده باشه، عیدی که انسان هنوز بر عادتهای زشتش مانده باشه، عیدی انسان هیچ پیشرفتی به سوی خدایش نداشته باشه، این یک عید تعارفی میشه اسمش گذاشت. اون عید حقیقی عیدی است که انسان واقعا پیشرفتی در علمش، در روحش، در یادش به خدا و پیشرفتش در اخلاقش و در رفتارش به وجود آمده باشه. من ساوا یوما فهو مغبون، حدیث می فرماید از علی علیه السلام است و در روایتی هم از رسول گرامی اسلام، من ساوا یوما فهو مغبون، کسی که دو روزش مساوی هم باشد این تازه کلا سرش رفته، یعنی کسی که پیشرفتی نداشته پسرفتی هم نداشته. آخه پیشرفت که ندارن پسرفت دارن. یعنی پسرفت یعنی چی؟ یعنی یومه اسوأ من امسه. اگر دیروز نمازش بهتر بوده، اخلاقش بهتر بوده، بیشتر کتاب میخونده، بیشتر اهل مسجد و حسینیه بوده، امروز کمتر شده، این پسرفت پیدا کرده، یعنی عقب ماندگی درش وجود اومده. خدا کنه که ما مساوی نباشیم در دو روزمان. نه این که روزمون از روز گذشتمون بدتر باشد، که این دیگه حدیث می‌فرماید و ملعون من کان یومه اسوأ من امسه، این سزاوار لعنته. یک انسانی که اهل دین و دیانت باشد، یک انسانی که همیشه در خانه ابا عبدالله الحسین مستمع ذاکرین بوده، اکنون در خدای نخواسته دیسکوها یا پشت فیلمهای کذایی خودش رو قرار بده، این در حقیقت برای خودش لعنتی را خریده است. امیدوارم انشاءالله ما این گونه نباشیم، مساوی هم نباشیم، بلکه مسلمان کسی است که پیشرفت داشته باشه. اگر دیروز دو تا کتاب میخوندی، امروز سه تا باشه، فردا چهار تا باشه. اگر دیروز نماز را تنهایی میخوندی، امروز جماعت بخوان. اگر دیروز اول وقت نماز نمیخوندی، امروز اول وقت نماز بخون. اگر دیروز قرآن را در روز 50 آیه میخوندی، امروز 100 تاش کنی. همینطور انسان باید در حال پیشرفت باشه، در همه کارهای خیر باید هدفش جلو رفتن باشه. این توفیق و این سعادت، یعنی سعادت پیشرفت داشتن، سری دارد، کلیدی دارد. باید بگردیم کجا این سر و این کلید را میتوانیم به دست بیاوریم. قرآن کریم این سر و این کلید را در ذکر خدا و یاد خدا بودن معرفی می کند. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. و در آیه دیگر می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این دو مانع رو از جلوی راهت باید برداری. بعضی وقتا انسان مشغول اموالش میشه، مشغول کارهای بچه هاش میشه، از یاد خدا عقب میمونه. حالا اموال و اولاد یک وقت مستقیما انسان باشون کاری داره، یک وقت مقدمتن و به طور غیر مباشر. کلن انسان اگر مشغول دنیایش بشود، در حقیقت یاد خدا را از دل برده است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. بعد می فرماید و من یفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون. یعنی اگر کسی اینقدر مشغول اموال و کار و بار و زندگی و خانوادهش باشه که یاد خدا را از یادش ببرد، این در حقیقت به خودش زیان رسانده است و از قوم خاسرین شده است. و کسی که خدا را فراموش کند، نتیجهش این می شود نسوا الله فانساهم انفسهم. ببینید نتیجه فراموش کردن پروردگار این می شود که انسان تنها بشود، خود را هم فراموش کند، یعنی ارزش وجود خودم نداند. میبینی این انسانی که خداوند ارزش بهش داده و فرموده ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این انسانی که اینقدر فضیلت داره، کرامت داره، این انسان میفته و در اسفل سافلین قرار میگیره. چرا؟ چون که اتصال به قدرت لایزال خالقش قطع کرده. شما اگر برقی که در خانه داری از او استفاده میکنی، این برق قطع کنید، اون وایر اصلیش رو، اون سیم اصلیش رو با اتصال مرکزیش قطع کنید، در تاریکی خواهید ماند و خانه ای که در تاریکی باشه هیچ کاری نمیشه کرد. زندگی انسان فلج میشه. تازه میخوای بری دنبال یک کبریتی بگردی، باید دست بزنی به چند چیز در آشپزخونه، چند تا لیوان رو خرد کنی، چند تا ظرف رو به زمین بیاندازی، پات بخوره به این طرف به اون طرف، دنبال یک کبریت بگردی که یک شمع روشن کنی، یه مقدار در روشنایی کم یک شمع بتونی چند تا کارتو انجام بدی. اما اگر برق باشه راحت تر میتونی فعالیت زندگیت رو انجام بدی. ببینید یک اتصال که قطع می شود زندگی فلج می شود. شما وقتی که دلتون رو با خدا ارتباطش قطع می کنید، در حقیقت زندگیتون رو تاریک کردید، یعنی نمیتونی بفهمی تو الان کجا قرار داری و چه باید بکنی و به کجا داری میری. گیچی، خیال میکنی که درست داری حرکت میکنی و در حقیقت حرکت به سمت خسران و زیان است. این زندگی بسیار کوچک است، اما وقتی که انسان خدای بزرگش را نمی بیند، این زندگی کوچک در چشمش بزرگ می شود. اون کسانی که خدا را بزرگ می بینند، زندگی دنیا براشون کوچک می شود. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در صفات متقین می فرماید عظم الخالق و عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. متقین که ذاکرین خدا هستند به درجه می رسند که خداوند که در دلشون بزرگ می شود، همه چیز ما سوی الله در چشمشان کوچک می شود. وقتی که اینطور می شه، همه چیز دور او را بزرگ می‌بینند. چرا؟ چون که اتصال به خدای بزرگ پیدا کرده. یک مثال خیلی ساده، بعضی انسان‌های نادان وقتی که میبینن یک شخصی رابطه خیلی نزدیکی با پادشاه داره، با چشم بزرگ نگاه میکنن. چرا؟ چون که رابطه با شخص بزرگی داره. مثال خیلی ساده است. شما اگر رابطه با خدا پیدا کنید، خداوند قدرتی دارد که نه پادشاه بلکه همه موجودات را تو را به چشم بزرگ نگاه کنند. خداوند قدرتی در وجودت به وجود در میاره که همه موجودات تو را بزرگ نگاه کنند. لذا در روایت داریم من خاف الله اخاف الله منه کل شیء. کسی که خدا را بترسد، از خدا ترس داشته باشد، یعنی خدا را بزرگ دیده باشد، خدا همه موجودات کل شیء همه موجودات رو نسبت به این انسان میترساند. بنابراین اتصال به خداوند و یاد خداوند بودن انسان رو در زندگی موفق میکنه، پیشرفت میده، قدرت میده، هیبت میده. ولذا اولیاء الله کسانی هستند که با یک ذکر انسانها را شفا میدند و با یک نگاه اتصال را با خداوند برقرار میکنند و راهشان باز و مشکل پشت سر میگذارند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تعجب نداره، تاریخ رو بخونید. ائمه اطهار سلام الله علیهم که مردان ذاکر بودند و در ذکر خدا اشک ها می ریختند و شبها را زندهداری می کردند و روزها همیشه به یاد خدا بودند، اینها ببینید چه قدرتی پیدا کردند که تا کنون یادشون زنده است، سخنشون نافذ است و وجودشان برای بشریت روشن گرا و هادی و مشکل گشاست. اینها کسانی هستند که حتی دشمنهاشون هم نتونستن در زندگانی پربار و هدایتگرشون خدشه ای وارد کنند. ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم که جای خودشون محفوظ، ببینید حتی پیروان آنها، حتی علمایی که در مدرسه اهل بیت درس ذکر خدا و شب زنده داری و معنویت را خونده اند، اونها هم مردانی بودند که بسیار راه گشا بودند. در مشهد مقدس حضرت آیت الله مروارید، یکی از علمای بزرگ و شخصیات مهم مذهبی که شرف درس در خدمت این مرد بزرگ داشتم، روزی برای من داستانی از جد مادریش مرحوم آیت الله شیخ حسن علی تهرانی نقل کردند. ببینید در این داستان چقدر معنویت و روحانیت و قدرت الهی پیدا می کنید. از این داستان بگیریم و درسی را بیاموزیم. ببینیم انسانی که در خدمت خداوند باشد، خداوند هم ملائکه هایش را در خدمت او قرار می دهد. می گوید یکی از ثروتمندان مشهد روزی مریض شد، مرض سختی گرفت و فکر کرد داره می میره. فرستاد بچه هایش که بروید عاشق حسن علی تهرانی را بیاورید بر بالین سرم که وصیت کنم و حرفهایم را به او بگویم. رفتن آقا را آوردن، آقا نشست، گفت بگو چه وصیتی داری؟ گفت من دارم میمیرم، اما میخوام این اموال و ثروت که زحمتش کشیدم جای دوری نره، میخوام برای بچه هام بمونه و یک خواهشی از شما دارم. گفت بفرما، خواهش چیه؟ گفت خواهش من اینه که من تمام این اموالم را به شما هبه می کنم، شما هم لطف کنید من که از دنیا رفتم تمام اموال را به بچه هایم هبه کنید. یک زرنگی خیلی شرعی، زرنگی شرعی، من تمام اموالم رو به شما هبه می کنم، شما هم بعد از که فوت کردم اموالم را به فرزندان من برگردانید به عنوان هدیه یا هبه. شیخ حسن علی تهرانی گفتن که باشه، این زرنگی شما از جیب به جیبه، اما من یه چیزی بهت میدم که دیگه احتیاج به این زرنگی ها نداشته باشی، دیگه نخوای فکر تقسیم اموالت باشی از جیبی به جیبی و من عاشق هم وسیله این برنامه قرار بدی. یک چیزی بهت بگم تو شفا پیدا کنی. میگه همین که گفت شفا پیدا کنی، این یه مقدار امیدوار شد، از عمامه‌اش یک تکدانه تربت ابا عبدالله الحسین را درآورد و گفت این رو زیر زبونت بگذار و بگو السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. من این تکه تربت رو گذاشتم زیر زبونم و گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، در وجودم یک نشاطی به وجود آمد، یک حالی، و ایستادم گفتم عاشق در من چه کار کردی؟ من نیرویم رو برگردوندم، من که داشتم میمردم تو منو زنده کردی. میگه عاشق به من گفت بدان کسی که خیانت مولایش نکند مولایش او را تنها نمیگذارد. من یک عمر برای مولایم سمعن و طاعن بودم، خیانت نکردم، مگر میشود در این لحظه چیزی از مولایم بخواه و او حرفم رو رد کنه؟ ممکن نیست. بزرگوارند، آقایند، اهل کرمند، انسان گناهکار را میپذیرند، چه رسد انسانی که یک عمر اطاعت از خدا داشته. ببینید اثر داره، ذکر خدا، با خدا بودن، در خدمت حسین زهرا قدم برداشتن، اینا همش اثر داره. در زندگی دنیا مشکل گشاست، آخرت که جای خودش. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و الناس. تو میخوای مشکلی با مردم هم نداشته باشی، باید کاری کنی که مشکلی با خودت نداشته باشی. اگر مشکلت رو با خدا حل کنی، رابطت را رابطه حسنه کنی و خدا را همیشه در دل ببینی، الا بذکر الله تطمئن القلوب بشی، دیگه مشکلت هم همون خدا با مردم حل میکنه. حالا یه عده ای از مردم اگر نخواستن حقیقت را بفهمند، این دیگه مربوط به خودشونه و باید بدانی که زندگی همه اش امتحان است. اینطور نیست که همه مردم باید موافق یک شخص باشن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیگه از او بالاتر ما نداریم. علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه اطهار انسانهای کاملی بودن و از همه هم اکملتر، اما مخالفین هم داشتن. خب وجود یک مخالف دلیل بد بودن پیامبر و ائمه نیست، این اشکال در خود مخالفه، اون باید خودشو دریابه و از غفلت و بدگمانی و از انحراف خودش رو نجات بده، اون هم جای خودش. علی علیه السلام در یکی از موعظه های بسیار اش می فرماید الا مستيقظون من غفلته قبل نفاد مدته، آیا کسی نیست قبل از آن که مدتش تمام بشه و مهر خلاصی رو بهش بزنند و از این دنیا بره بیرون و جزو مردگان بشه، قبل از آن از خواب غفلت بیدار بشه؟ الا مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدته، هر انسانی مدتی داره. شما خیال میکنید فقط معلباتم که روش تاریخ صلاحیت نوشته، تاریخش که بگذره میاندازی تو زباله؟ حتی این کد و این بدنی که اینقدر براش حاضری زحمت بکشی و خدای نخواسته به خاطر راحتیش هم گناه کنی، دزدی کنی، دروغ بگی، خدای نخواسته دست به خلاف بزنی، به خاطر این بدنی که مدت تمامش که برسه دیگه نمیتونی بگی به من مهلت بدید. اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعتا ولا يستأخرون، همین که مرگ آمد، آمد که دیگه هیچ چاره ای ندارد. الا مستيقظ، مرد اون کسی است که از خواب غفلت قبل از ساعت مرگش بیدار میشه. الا منتبه من رقدته قبل حين من، آیا کسی نیست که هوشیار بشه تا قبل از اینکه مرگش سراغش بیاید؟ انسان‌ها در این دنیا همه در کام مرگ فرو خواهند رفت، همه خواهند زیر خاک اسیر این قبر و این تاریکی شده. اما مرد و اون انسانی که واقعا هوشیاره، بیداره، اون کسی است که برای تاریکی قبرش نور میفرستد، عمل صالح را انجام میدهد که مبدل به سعادتش
و خوشحالیش در اون دنیا بشود. این باید در همین مجالس پالایش پیدا کنه، تصفیه بشه. حضور در حسینیات، حضور در مساجد و سخنرانی های علمایی که برای مردم واقعا موعظه کنند و دلهایشان را زنده کنند، اینها همه انسان را در این راستای صراط مستقیم قرار میده و کلید و سر موفقیت را در همین جاها شما میتونید پیدا کنید. ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام در وصف یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه میفرماید: اذا ذکر الله اند چشمهایشان عشق می‌ریزد، اینقدر عشق می‌ریزد که سینه هاشون تر میشه، خیس میشه از عشق اند چشمهایشان عشق میشه از عشق هایشان وقتی که به یاد خدا صفه بیاد، یک باد تندی به وجه ببینید درخت میگه اون محبوب منه،
من و مادو
که سینه هاشون تر میشه، خیس میشه از عشق هایشان وقتی که به یاد خدا میفتند. و مادو کما یمید و شجر فریح العاصف، یعنی اگر یک عاصفه بیاد، یک باد تندی بوزه، ببین این درخت ها چطوری یمید این طرف و این طرف میرن. انسانی که به یاد خداش هست وقتی که بهش میگه خدا، این گونه میلرزه، دیگه نمیخنده، مسخره نمیکنه، حواسش نمیره جای دیگه. همین که بهش گفتی خدا، میگه اون خوب منه، من در خدمت او هستم، او از من چی میخواهد، من در کجا هستم و آیا خداوند از من راضی است یا راضی نیست، همه در فکر این مسائل میفته. کسی که به یاد خدا میشه این طوری میشه. خب خوفا من العقاب و رجاء فی الثواب، اینطور آدم همش در اونجا فکر میکنه که آخرتش چه خواهد شد و آیا اهل عقاب یا چشمش به ثواب خواهد روشن شد. اینها مسائلی است که برادران و خواهران باید در ماه مبارک رمضان و در بهار قرآن به هم دیگه یاد بدهیم. و شما ان شاء الله از اون مؤمنینی هستید که قرآن دربارهشان میفرماید فذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذکرا و یاد آوری کردن و تذکر دادن، اگر شما اون رو پذیرفتید بدانید که مؤمن هستید. یعنی اگر بنده میگویم ای انسان به یاد خدات باش، گناه نکن، در این ماه رمضان از غفلت دوری کن و بیا و در مدرسه قرآن و اهل بیت خود را بساز و به فکر آخرتت باش، اگر این حرف از بنده شنیدی، اگر گفتی احسنت، جزاک الله خیر تو مؤمنی. و اگر یک روز جناب عالی هم به بنده یک تذکری دادی، گفتی شیخ شما فلانجا اشتباه کردی، آمدی آهسته تو گوشم گفتی، از پشت سرم غیبت نکردی، اومدی در حضور بنده گفتی که این کار بده، یا من سؤالی دارم، اشکالی دارم، جواب میخوام، اگر این گونه اومدی به من تذکر دادی، منم به شما گفتم احسن جزاک الله خیر، اون وقت علامت مؤمن بودن رو در خودم به وجود آوردم. ببینید فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، قرآن میفرماید. یعنی اگر مؤمن نیستی کسی که به تو تذکر بده هم قبول نمی کنی، تکبر نشون میدی، غرورت گل میکنه و در روی یک ناصح و نصیحتگر جست نشون میدی، خیال کردی یه چیزی هستی، اما در حقیقت علی علیه السلام به تو داره میگه چیزی نیستی. چرا؟ چون که عجبت لابن آدم اوله نطفه و آخره جیفه و ما بینهما یتکبر. انسانی که اولش یک نطفه است، آخرم یک جیفه است، در میان این دو تکبر از خودش نشون بده، غرور داشته باشه، این دیگه خیلی وضعش خرابه. ببینید این بدنی که خیلی بهش مینازی، یک روز دو روز شما اگر آب بهش نرسونی بو میکنه، دیگران هم کنارت نمیشینند. یک موجودی که اینقدر ضعیفه، اگر یک غذا یا یک قطره آب به طور اشتباهی از سلول نفس بره، خرش میگیره، نفسش قطع میشه و ممکنه بمیره. یک انسان ضعیف اینقدر تکبر معنی ندارد. لذا اگر میخواهیم خداوند ما را توفیق بده پیشرفت کنیم، سعادتمند بشیم، در دنیا انسانهای محبوب باشیم و در آخرت مقرب در درگاه ازلیت و عند ملیک مقتدر در بهشتش نعمتهای ابدیت را و لذتهای همیشه را برای خود داشته باشیم، راهش تواضع من تواضع لله رفعه، کسی که فروتنی کند خداوند بالاش میبره. غرور چرا؟ تکبر چرا؟ ببینید شیطان چقدر عادت کرد خدا، ذکر خدا هم داشت، اما با یک تکبر، با یک غرور از اون ساحت قدس ربوبی سقوط کرد. حضرت آدم با یک غفلت فراموش کرده بود که خداوند نهیش کرده از این درخت نخور، غفلت کرد. اما ببینید این غفلت او رو از بهشت بیرون انداخت. برای که خسته نشید بعد نیست یک قصه زیبایی در اینجا بگویم. یک پیرزنی بود می اومد مسجد کوفه و در مقامهای مسجد کوفه همطور که می دانید هر کجا دو رکعت نماز مستحب است انسان بخواند، در مقام ابراهیم، مقام حضرت نوح، مقام حضرت امیرالمؤمنین، مقام حضرت آدم که میرسید میگفت من دو رکعت نماز رو نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت این ما رو از بهش بیرون کرده. خلاصه ما گرفتار دنیا شدیم، فرزندان حضرت آدم تو این گیرودادها و شلوغیهای دنیا گرفتار شدن به خاطر یک غفلتی که جد بزرگوار ما در بهشت کردند و اون غذای منهیون عنه رو میل فرمودند و ما رو بیرون کردند به تعبله به تبعله جدنا حضرت آدم علیه السلام. علی حال این هم یک رفع خستگی بود در دعای مناجات ذاکرین میخوانیم الهی انت قلت و قولک الحق یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا و قلت و قولک الحق فاذکرونی اذکرکم. خیلی نکته مهمیه، شما اگر بیاد خدا باشید خدا هم بیادتون میشه، یعنی اگر خداوند بیادتون افتاد دیگه تو رو تنها نمیذاره، مشکلی داری حل میشه، بیماری داره حل میشه، هر قضیه‌ای داری حل میشه. بلکه اگر شما یک بیماری سختی هم پیدا کنی و علاجش پیدا نکنی، در همون دردت هم لذت خاصی رو احساس میکنی. میگن یکی از علمایی که خیلی اهل الله بود یه مرضی پیدا کرد و بسیار مشکل داشت، عده‌ای از مؤمنین رفتن عیادتش و دیدن خیلی داره درد میچشه، گفتن که حاج آقا دعا کنیم که خداوند شفاتون بده. گفت نه. گفتن دعا کنیم که پس شفاتون نده همینطور بمونید. گفتن نه. گفتن پس چی؟ گفت دعا کنید که هر چی که خداوند خودش دوست داره با من رفتار کنه. این بهش میگن معرفت، یعنی خودش نمیخواد یک چیزی رو تعیین کنه، خدایا من این رو میخوام. نه، کسی تا را شناخته به درجه ای میرسه که میگه اللهم افعل بی ما انت اهله ولا تفعل بی ما انا اهله. اونی که من میخوام نه، اونی که تو میخوای. اینجا که انسان برسه دیگه نمیگه چرا من فقیرم، چرا من زشتم، چرا من پول ندارم، چرا من مثلا فلان قضیه‌ام درست نشد، یا به قول تبعیدی ها چرا ما بر نگشتیم بحرین. خلاصه این دردها دیگه درد نمیشه برای انسان. اسم تبعیدی ها آوردم، زمنان این بشارت رو خدمت برادران و دوستان بدم. سه روز پیش آقای مستشار امیر بحرین جناب آقای دکتر حسن فخرو به بنده زنگ زدن و بشارت برگشتن تمام تبعیدیان رو به بنده دادن و گفتن هفته آینده انشاءالله این خبرش رو در روزنامه ها خواهید خواند. و خبر دوم همیشان به ما دادن که بی جوازی ها هم در هفته بعد انشاءالله اعلام خواهد شد که به همشون جواز خواهند داد. آها بله. خلاصه این سه روز پیش بود که ایشون به ما خبر دادن و انشاءالله تبعیدی ها هم خواهند برگشت و امیدواریم همه خانواده ها عزیزانشون رو در بر داشته باشند و در کنارشون باشند و همه انشاءالله خوشحال و این چند روز زندگی با محبت و با گرمی برادری و صمیمیت بگذرانیم. برادران و خواهران، دنیا ارزشی ندارد، اونی که ارزش داره محبت، دوستی، برادری و صمیمیت و این هم به وجود نمی آید مگر اینکه انسان خدایش را همیشه به یاد داشته باشه. چرا؟ چون که خداوند کسانی که محبت دارند به همدیگر، خداوند هم به اونها محبت خواهد کرد. در حدیث قدسی است که خداوند می فرماید حبی للمتحابین فی، یعنی کسانی که با همدیگر محبت می کنند خداوند هم محبتش رو به اونها خواهد کرد. ببینید اگر ما با هم دوست نباشیم، ما با هم محبت نداشته باشیم، انتظار این را نداشته باشیم که خداوند هم به ما محبت خواهد کرد. ما بر این حال بدبختی و تو سری بخور و مشکلات و سختی ها خواهیم ماند تا اون وقتی که آدم بشیم و دل هامون رو از کینه و از حسد و بدگمانی پاک کنیم. حدیث است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید من اخرج الغل من قلبه و سعى الله علیه من رزقه. مثل که این اصرار داره که مجلس ما رو خراب کنه. خب صلوات بفرستید. این موبایل ها هم خیر است و هم شر. بالاخره بعض وقتا برای انسان یک مشکلی درست میکنه. عرشه خدمت دوستان و برادران گرامی، این شب جمعه است، شب رحمته، شب نزول ملائکه رحمانه و از این فرصت ها رو باید حسابی استفاده کنیم و به خصوص که ما در ماه مبارک رمضان هستیم که رحمت خداوند بسیار باز است و درهای آسمان هم باز و شقی و من حرم غفران الله فیها شهر العظیم، کسی که شقاوت زده شده، کسی که بدبخت، کسی که سعادت نداره، اون کسی است که مغفرت خدا و بخشش خدا را نتوانه در این ماه مبارک به دست بیاره. امیدوارم انشاءالله همه ما بتوانیم از سعادتمندانی باشیم که تصمیم گرفتند با غفران الله و بخشش الهی از این ماه مبارک خداحافظی کنند. چه بسا کسانی هستند که این سعادت رو پیدا نکردند، اما برادران حاضر در این مجلس میخواهم که سعی کنند برای بنده هم دعا کنند که بتوانیم این سعادت رو به دست بیاوریم و مشکلات همه ما انشاءالله در پناه ذکر خدا و در زیر سایه اهل بیت گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله حل بشود و همه ما به سوی خدا برویم و در کنار امامان عزیزمان در بهشت قرار بگیریم. همه ما شیعه هستیم، همه ما پیروان اهل بیت هستیم، سلمون لمن سالمکم باشیم و هر کسی که برای علی ولی است ما هم باید برای او ولی باشیم. ولی یعنی دوست، یعنی محب، یعنی مسالم، یعنی برادر. این کینه ها و این اختلافات و این مشکلاتی که در زندگی خود همچون زنجیر به پا و دست خودمون بسته ایم و دلهامون رو نسبت به همدیگر پر کرده ایم، اینها یک صفت شیعه بودن نیست. احادیث اهل بیت را بخوانید و ببینید که شیعه را چگونه معرفی کرده اند. شیعه اون کسی است که با برادر شیعهش کینه نمی بندد. شیعه اون کسی است که با برادر شیعهش هیچگاه دشمنی نمی کند. شیعه اون کسی است که همیشه سعی در اصلاح دارد، که صدقتون یحبها الله تعالی، اصلاح بین الناس اذا تباعدوا، اگر مردم از هم پاشیده شدند و اختلاف پیدا کردند و از هم جدا شدند، باید کسانی پیدا بشوند در جامعه که از عقلای جامعه باشند و سعی در اصلاح بین متباعدین داشته باشند. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. بنده وقتی که فکر میکنم میبینم بسیاری از بگومگوهایی که ما را از یاد خدا انداخته، بسیاری از اختلافاتی که ما را از رحمت الهی دور انداخته، بسیاری از ناراحتی ها و کینه هایی که ما را از فضل پروردگار محروم کرده، اینها همه نتیجه جهل و نادانی است و نتیجه دوری از یاد خداست. سعی کنیم واقعا این فرصت های ماه مبارک رمضان را به غنیمت بشماریم و فکر کنیم در گذشته ها و در آینده ها و اینکه الان چه باید کنیم. اگر هر مشکلی بوده که بوده، حلش چیست؟ آیا باید ادامه پیدا کنه؟ مشکلات حلی نداره یا اینکه داره؟ رسول الله بزرگترین مشکل بشریت رو با اسلام حل کرد و این اسلام قرار داده، و آیا می شود که ما نتوانیم مشکل خودمان را حل کنیم در حالی که این اسلام در دستمان حاضره و وجود داره و میتونیم از او برای حل مشکل خود استفاده کنیم؟ یه مقدار عزم و اراده، یه مقدار روح و معنویت کافی است که مشکلات ان شاء الله اگر حل نهایی نشه، مقدار زیادی از آن کنار بره، که برای آینده ان شاء الله نسل آینده به خصوص و فرزندان ما که امانت های این حسینیات و مساجد و منبر امام حسین را خواهند به دست گرفت، لااقل سالم به بار بیان و بتونن از دین و مذهب و اسلام با افتخار نام ببرند. در پایان از خداوند میخواهم که ما را توفیق علم و عمل صالح را عطا کند، دلهای همه ما را به هم نزدیک نماید، مشکلات همه ما را حل بفرماید، رزق و روزیش را بر ما بیفزاید، مریضان را شفای عاجل عطا کند و برادران تبعیدی ما را هر چه زودتر به این جمع ملحق نماید و ما را از این دنیا مبرد مگر اینکه از ما راضی شود. به حق محمد الطیبین الطاهرین، رحم الله من قرأ سورة المبارکة الفاتحة مع الصلوات.